پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما اولیاء الهی، شهدا و مراجع و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب شهادت این مجلس به مناسبت شهادت برادر بزرگتر آقای امام رضا علیه السلام، احمد ابن موسی علیه السلام منعقد شده و من هم به همین موضوع، موضوع شهادت اولیاء الهی و ایشون میپردازم. اگر به زندگی انبیاء الهی نگاه بکنید، بیشتر انبیاء به شهادت رسیدن و قرآن بارها این جمله رو آورده که یقتلون النبیین به غیر حق، اینها انبیاء رو به ناحق میکشتن. تبلیغ دین خدا، معرفی حق هزینه داره. طاغوت‌ها، هواپرستان، مستکبرین، مشرکین، منافقین، کفار، مترفین، خوشگذرون‌ها، مفسدین اقتصادی، افراد جاهل، اینها روحشون با پیام انبیا سازگاری نداره، چون اونها حیات رو فقط در محدوده تولد تا مرگ و حیات دنیایی میبینند و در حالی که پیام انبیا انسان رو یک موجود جاودانه میبینه و دنیا رو گذری و رحمی برای عبور و تولد به عالم آخرت معرفی میکنه. خب این دو نوع نگاه، دو نوع سبک زندگی برای انسان‌ها ایجاد می‌کنه. اون کسی که همه چیز رو دنیا می‌بینه و اون چیزی که دنیا رو محل گذر و رحمی می‌دونه برای رشد و تولد به عالمی بی‌نهایت زیباتر و کامل‌تر از اینجا. قرآن کریم نزدیک به 80 بار تذکر میده که انسان عمرش جاودانه است، پایانی نداره. کما اینکه پیامبر اسلام هم فرمودند خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای جاودانگی و بقا آفریده شدید و نه برای فنا. در نگاه الهی انسان در دنیا یک مأموریت داره، یک رسالت داره، یک هدف خلقت داره و یک حیات جاودانه داره که باید خودش رو برای اون حیات جاودانه آماده بکنه. اما درباره رسالت سخن خواهیم گفت. وقتی که به زندگی پیامبر اسلام هم که میرسیم، میبینیم که پیامبر اسلام هم و اهل بیت او علیهم السلام همین روند رو داشتن. طاغوت‌های زمانشون، مستکبرین، کفار، منافقین و مشرکین، یهود که دشمنترین دشمن انبیاء گذشته و اسلام بوده، جبهه ها تشکیل دادن و حتی با هم همکاری کردن، یعنی مشرکین، کفار، یهود در زبان پیامبر. این بوده تا الان هم ادامه داره، یعنی جبهه مشترک و متحد منافقین، مشرکین، یهود و حتی خودی های دنیا پرست با اینها اتحاد داشتن همیشه. این بوده همیشه در طول تاریخ و جنگ ها در دوران پیامبر راه انداختن برای از بین بردن نور خدا، از بین بردن پیامبر و دین او، چون اون نمیتونستن تحمل کنن یه همچین چیزی رو. بعد از او هم خب داستان میدونید، همه میدونید که چه اتفاقی افتاد. دختر پیامبر به شهادت رسید، داماد پیامبر به خانه نشینی 25 ساله مبتلا شد. بعد از اینکه به خلافت رسید، سه جنگ رو اصحاب پیغمبر به ظاهر ولی منافقین در باطن، اون هم با دست‌های پشت پرده یهود راه انداختند علیه امیرالمؤمنین و در نهایت اجازه ندادند حکومت ایشون بیشتر از 4 سال و 9 ماه دوام بیاره و بعد هم حضرت رو به شهادت رسوندند. حضرت مجتبی علیه السلام رو که دیگه میدونید داستانش چجونه بود، تنها مون، تمام یاران و اصحاب امام حسن رو نیرنگ معاویه و پول معاویه، چرب و شیرین دنیا خرید و اونها امامشون رو به دنیا فروختن و امام رو تنها گذاشتن که اونگونه به شهادت رسید. داستان سید الشهدا رو که میدانید و امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، آقا امام رضا علیه السلام. خب یک سوال خیلی مهمی که باید ذهن ما رو همیشه درگیر کنه این بوده که چرا رهبران ما از انبیاء گذشته که اسلام رو تبلیغ می‌کردن تا پیامبر اسلام که آخرین مرحله و کامل‌ترین شکل اسلام رو برای بشر هدیه آورد و کتاب آسمانیش رو، چرا نوعاً به شهادت رسیدن؟ اینها بالاخره خانواده ما بودن، خانواده آسمانی ما بودن، ما از اونها آفریده شدیم، روح ما از همون نور محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آفریده شده، ما از اون خاندان هستیم هممون. خب چرا خاندان ما، گذشتگان ما، اولیاء ما، آبا و اجداد طاهرین ما همشون به شهادت رسیدن، هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن، هیچ کدوم؟ شما ببینید هر کدوم از ائمه رو در اثر سستی مسلمان ها، بی غیرتیشون، بی حیاییشون، بی وفاییشون تنها گذاشتن اینها رو تا طاغوت ها بتونن به سادگی به اینها دسترسی پیدا کنن و اینها رو به شهادت برسن. خب در مدینه کم کسایی نبودن که میگفتن ما مسلمانیم، محب خاندان اهل بیت هستیم، ولی میبینید طاغوت زمان چقدر راحت میتونه بیاد بدون مقاومت امام رضا علیه السلام رو به تبعید ببره. امام رضا علیه السلام وقتی که به ایران آمدند نامه ای نوشتند، مشهور هست که دعوت کردند از تمام خواهران و برادران خودش و هر کس که از خاندان اطرت بود که به ایران بیان. از راه‌های مختلف همه قصد زیارت امام رضا علیه السلام رو داشتن، قصد رسوندن خودشون به آقا امام رضا علیه السلام رو داشتن. احمد و محمد و حسین از فرزندان امام کاظم علیه السلام، داداشای و برادرای امام رضا علیه السلام، در یک گروه آمدند. حضرت معصومه سلام الله علیها طبق مأموریت خودش مسیر دیگری رو رفت و بقیه هم از مسیرهای مختلف. البته خب این یک نقشه الهی بود که اینها باید از مسیرهای مختلف می رفتند و مأموریت بزرگی رو خداوند برای اینها در امپراتوری ایران در نظر گرفته بود. هجرت سرنوشت سازی که برای آینده تاریخ یک امر ضروری و حیاتی بود. خب اونها به این منطقه آمدند و بنا هم بود که این مسیر رو به ظاهر طی کنند، اما خب حضرت وقتی نامه نوشتن اینها آمدند، هرچند در شهرهای مختلف هم تعقیب می کردن اینها رو، اما اونجایی که موفق شدند این عزیزان و با یارانشون مانع حرکتشون بشن و محاصره کنن و بجنگن و بعد در نهایت به شهادت برسونن، این منطقه بود. خب حضرت احمد ابن موسی اونقدر جلالت مقام و معنویت داشت که مشهور بود که محبوب امام کاظم علیه السلام بود. مرحوم شیخ مفید می نویسه حضرت دوستش داشت ایشون رو زیاد و یقدمه، ایشون رو مقدم می داشت همیشه و احترام زیادی برای ایشون قائل بود و طور ایشون مشهور بود در بین مردم که وقتی که امام کاظم به شهادت رسید همه فکر میکردن ایشون امام هستش. مردم اومدن اول با ایشون بیعت کردن و ایشون با مردم مدینه بیعت کرد و بعد به منبر رفت و طی یک خطبه بسیار زیبا به مردم گفتش که مردم شما با من بیعت کردید و من خودم تحت بیعت برادرم هستم علی ابن موسی. این رو بدونید که ایشون امام ماست و من و شما همه تحت امامت ولایت ایشون هستیم، باید از ایشون اطاعت بکنیم. مردم هم طبق فرمایش ایشون همه رفتند و با امام رضا علیه السلام بیعت کردند که امام رضا به ایشون فرمود تو امین ولایت هستی، پنهان نکردی حق رو. چه امین بزرگی بود، هم خود ایشون هم ام احمد مادر ایشون که معروفه به این جلالت مقام ام احمد، که در نزد امام کاظم علیه السلام از ویژگی خاصی ام احمد یعنی مادر شاه چراغ سلام الله علیه ما برخوردار بود، طوری که امام رضا ماجرای امامت علی ابن موسی رو به ام احمد وصیت میکنه، میگه این ودایع امامت هست، خبر شهادت من رو که شنیدی اون کسی که قرار امام باشه خودش میاد به سراغ تو و ودایع رو میگیره، که بعد از پخش شدن خبر شهادت امام کاظم علیه السلام آقا امام رضا علیه السلام به سراغ ایشون میره و ایشون هم میفهمه که آقا امام علی ابن موسی امام هست و دایه رو میده. هم ام احمد امینه، هم این مادر و هم شاه چراغ، واقعا اینها شخصیت‌های بسیار بزرگی هستند که خداوند تبارک و تعالی برای ایشون این مقام رو در نظر گرفته که امام رضا علیه السلام در حق ایشون دعای مهم میکرد و که برای دنیا و آخرت ایشون دعا کرد امام رضا علیه السلام. خب ایشون هم با برادرشون با سید حسین همه اینها به شهادت رسیدن و بعد از ایشون هم بقیه همینطور. تنها کسی که زنده مونده اون هم از ترس شهادت، نه اینکه خودش بترسه، برای این امت و جهان باید مخفی بمونه تا مردم عرضه کنن برای ایشون امنیت ایجاد بکنن. وقتی که به امام صادق علیه السلام گفتن چرا غیبت ایشون طولانی است، فرمود یخاف القتل، ایشون هم میترسه کشته بشه. و این تهدید همیشه برای رهبران الهی بوده. قرآن کریم بارها این تهدید جانی رو برای همه رهبران الهی بارها از ناحیه امتهای قبل و آینده تذکر داده به ما. اهل بیت علیهم السلام همین رو به ما گفتن. و ما نباید در واقع مصرف کننده شهادت اینها باشیم، یعنی فقط بدونیم که اینها شهید شدن، حرمی دارند و فقط بیاییم برای حاجات شخصی خودمون، بلکه شهادت اونها برای ما یک پیام روشن و واضح داره که ما باید با اونها هم عهد باشیم، هم پیمان باشیم، وفادار باشیم. در ماجرای عاشورا ببینید، هم زینب کبرا سلام الله علیها در خطبش و هم آقا امام سجاد این مسئله رو یک عادت و یک کرامت میدونن. وقتی که اون ملعون ابن زیاد امام سجاد علیه السلام رو تهدید میکنه به قتل، حضرت فرمود اتحددنی للقتل اما علمت ان القتل لنا عاده و شهادت لنا کرامه، یا شهادت کرامت و ناشهاده، ان القتل لنا عاده کرامتون شهاده. تو منو تهدید به قتل میکنی، تو نمیدونی که ما خاندانی هستیم که شهادت عادت ماست، جور دیگری ما برامون شایسته نیست به گونه دیگری از دنیا بریم، و شهادت کشته شدن عادت ماست و کرامت ما شهادت. کرامت یعنی بزرگی. مقام معظم رهبری حفظه الله فرمود ما به مرگی غیر از شهادت فکر نمی کنیم. این کلمه برای ما یک رسالت داره که ان القتل لنا عاده و شهاده و کرامتون شهاده. ما پیروان اونها هستیم، اگر بخوایم با اونها محشور بشیم باید همین مسیر رو بریم. وقتی که میگه که قتل عادت ماست، یعنی جریان عادی زندگی انبیا و اهل بیت شهادت. این باید روحیه جهاد و شهادت طلبی عنصر ثابت زندگی یک مؤمن باید باشه. کسی که به شهادت و جهاد فکر نمی کنه، قرآن میگه او اساسا انسان نیست. نه تنها مؤمن نیست، انسان هم نیستش. خیلی عجیبه. در سوره توبه آیه 24 فرماید بگو اگر پدرانتون و پسرانتون و برادرانتون و همسرانتون و عشیرتون و اموالتون و شغل و تجارتتون و خونه ها، این هشتا، اگر اینها، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم تا آخر، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینها محبوبتر هستند در نزد خدا، در نزد شما، در نزد شما محبوبتر هستند از الله، یعنی عشق به الله محبوبتر، یعنی انسان باید محبوب اول قلبش الله باشه. و رسول که حالا آیات مودت اهل بیت رو هم معرفی میکنه، و جهاد فی سبیله. ببینید یه موقع میگه جهاد بکنید، یه کسی میگه خب من دستور گفتن دوست ندارم برم ولی میرم جهاد رو انجام میدم چون وظیفه است. قرآن میگه نه، جهاد باید محبوب قلب شما باشه. زندگی جهادی، روحیه جهادی، روحیه شهادت طلبی باید برای شما مثل خاندانی که قراره به اونها ملحق بشید، باید عادتتون باشه، باید روند عادی زندگی شما زندگی بسیجی، زندگی جهادی باشه. چرا؟ چون اون عاملی که باعث شده انبیا کشته بشن، 13 تا معصوم به شهادت برسند و 14 همی 1192 سال به تعبیر علی علیه السلام الشرید و ترید و الفرید و الوحید آواره ترد شده تنها و یگانه باشه، اون عامل هنوز هست. هنوز مشرکین حاکم بر زمینن، منافقین حاکمند، کفار حاکمند و اون عوامل هست. و این عوامل اینگونه نیست که باشن با ما کاری نداشته باشن، اون عوامل به گونه ای هستن که دائما مسلمون ها به خصوص شیعیان و فرزندان و اهل بیت رو در طول تاریخ به قتل رسوندن و یک جریان نسل کشی دائمی در طول تاریخ را انداختن. کشور شما، کشور عزیزمون ایران، 157 سال قبل از انقلاب اسلامی 3 برابر الان بوده. اون موقع انقلاب اسلامی نبوده، امامی نبوده، مرگ بر آمریکایی نبوده، مرگ بر شاهی نبوده، ولی همین مستکبرین و دشمنان اهل بیت 2/3 خاک ما رو غارت کردن. جالبه که اونهایی که میخوان تحقیق تاریخی کنن، ظاهرش این استش که یه استعماره، ظاهرش این استش که برای نفته، ظاهرش این استش که انگیزه های اقتصادی است، اما خودشون اعتراف کردن ما برای ایران، برای این باید ایران رو نابود بکنیم و تجزیهش بکنیم، چون در کتابهای ما از چند هزار سال پیش نوشته شده که ایرانی ها زمین ساز ظهور منجی عالم هستند. این اعتراف ما نیست، این حرف ما نیست، هرچند ما در قرآنمون هم اومده، در روایات هم اومده این مقام ملت ایران و این مأموریت ملت ایران رو، امامین انقلاب هم تشریح فرمودند، اما اینها در کتابهای خودشون بارها اینو گفتن که ما باید جلوی ایرانی ها رو بگیریم، اینها رو نابود بکنیم، چون در کتابهای ما نوشته شده که اینها این کار رو قراره بکنن. ما در شرایطی قرار داریم که دائما در تهدیدیم، یعنی ما درسته که روحیه جهاد و شهادت داریم، اما روحیه تجاوز به هیچ کشوری رو نداریم، روحیه جنگیدن با کشور دیگه رو نداریم، بنای جنگیدن رو نداریم. اما شما ببینید از اول انقلاب، از قبل از انقلاب چجوری این کشور رو تیکه تیکه کردن گرگ ها، تا همین چند روز چند ماه قبل از انقلاب هم شما دیدید در صدد تجزیه بیشتر بودن. اواخر که خب یه بحرین رو از ما کندن و بعدم ادامه میخواستن بدن که اگر انقلاب اسلامی نشده بود قطعا این کشور تا الان به قطعات بسیار کوچکتری تجزیه شده بود. هنوزم اونها دائما از اول انقلاب تا الان در خبرگزاری های رسمیشون، در اظهارات سیاستمداراشون دائما این صدا هست که ما باید ایران رو نابود کنیم، ریشه این ملت رو باید خشکوند، این ملت باید نابود شه و این کشور باید تجزیه بشه. دائما این بوده. ما در شرایطی قرار داریم که دشمنان ما در صدد نابودی کشور ما هستن، در صدد تجزیه کشور ما هستن، از اول انقلاب بودن، قبل از انقلاب هم بودن. همیشه شما بید با یه قحطی مصنوعی در جنگ جهانی نزدیک به 9 میلیون شیعه رو اینجا، 9 میلیون مسلمان رو اینجا قتل عام کردن. شما در کجای جنگ ها دارید در جنگ جهانی ببینید چقدر کشته شدن که در یک کشور با قحطی مصنوعی این تعداد آدم کشتن. اون موقع انقلابی نبود، همیشه اونها نسبت به ما طمع داشتن و تعجبه که خیلی ها خودشون رو به نفهمی میزنن نسبت به این دشمنان و نمیخوان قبول کنن که ما دائما مورد تجاوز و طمع دشمنان اهل بیت، دشمنان امام زمان بودیم و هستیم. اینکه حضرت میفرماید که قتل برای ما عادت و کرامت ما شهادته. آیش رو هم براتون خوندم، سوره توبه آیه 24. شهادت طلبی، مجاهد بودن، مبارز بودن، روح جهاد داشتن، جریان عادی زندگی مسلمان باید باشه. لذا قرآن میگه اگر اون 8 چیزی که گفتیم، خانوادتون، اموالتون، شغلتون، تجارتتون، عشیرتون، اگر در نزد شما محبوب تر از خدا و اهل بیت و جهاد نیستند، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. منتظر عذاب و بلای الهی باشید، منتظر خاری باشید که خدا فاسقان رو هدایت نمی کنه. یعنی کسی جهاد براش محبوب زندگیش نباشه بعد از الله و اهل بیت، یه فاسقه. فاسق یعنی غیر طبیعی، چون اونجا فهمود عادت ماست، طبیعت زندگی ما شهادت و قتله. چرا؟ شما در زیارت عاشورا میگید ما، دارید میگید ما مال این خاندان هستیم و آرمان ما، آرزوی ما، عشق ما بودن با اهل بیت در دنیا و آخرت هست. می در زیارت عاشورا ما نمیگیم اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. ما از خدا میخواییم با شما در دنیا و آخرت باشیم. اگه کسی اینو راست بگه، مسیرش روحیه جهادی و شهادت. خب شما میگه دنیا آخرت با شما باشیم، اگه قراره باشیم خب سبک زندگی اینها رو باید داشته باشیم. برای همین هم در همون زیارت عاشورا ترسیم میکنه راه‌های رسیدن به این مقام. شما در زیارت عاشورا مقامی رو میخواید که از اون بالاتر برای هیچ انسان مقدور نیست، محال یک انسان بتونه مقامی، به مقامی که زیارت عاشورا شما رو دعوت میکنه به اون برسید. اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما همون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید رو میخوایم. ما صادقیم واقعا تو این مقام، تو این درخواست. اگر واقعا صادق هستیم و این مقام رو میخوایم، راهش هم تو همون زیارت عاشورا فرمود اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و مماتی مماتم. محیا یعنی زندگی، سبک زندگی ما باید این گونه باشه. آدمی که روح مبارزه با دشمن رو نداره، روحی جهاد رو نداره، قطعا فاسقه. یعنی طبیعی نیست. حضرت میگه طبیعت شما این است که شما میخواید هم درجه ما باشید. ذات شما، روح شما از نور ما آفریده شده. شما فرزندان ما هستید. شما لیاقتتون هم درجه شدن با ماست، هم مقام شدن با ماست، محشور شدن با ماست. روحتون هم اینو میخواد. روح همه شما این رو میخواد. پس اگه با این روح و آرمانش، با این روح و عشقش و معشوقش شما مخالفت بکنید و جلوشو بگیرید، این دیگه طبیعی نیست. سعادت ابدی معشوق همه انسان هاست. وقتی تو جهادو کنار میذاری، یعنی من نمیخوام به این مقام، نمیخوام با شما همراه باشم، من دنیا رو میخوام، من دنیا رو به با شما بودن در دنیا و آخرت ترجیح میدم. این میشه فسق. فسق یعنی غیر طبیعی بودن. کلمه فسقه یعنی خروج از حد طبیعی. حالت طبیعی یک انسان روحیه جهادی، زندگی جهادی و شهادت طلبی است و مبارزه با دشمنان اهل بیت علیهم السلام هست. ببینید قرآن کریم همه انبیا رو و خود پیغمبر رو مأموریتشون رو چی میدونه؟ نجات بشریت. اینکه زمین باید در اختیار حاکم الهی قرار بگیره، زمین باید در اختیار دین خدا قرار بگیره. حتی رسالت پیغمبر رو قرآن چی معرفی کرد؟ ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرک. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه، حتی اگر مشرکین نمیخوان. در آیه قبلش یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و به افواهم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها میخوان نور خدا رو با دهانشان خاموش کنن و خدا نورش رو تمام خواهد کرد. حتی اگر کفار نخوان، در روایت داریم نور الله یعنی المهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا وقتی در مورد آیه بعدی که فرمود پیامبر آمده که دینش بر همه جهان غلبه کنه، از امام صادق پرسیدن خب چرا نشد؟ حضرت فرمود مهدی این کارو میکنه. به همین جهت تعریف دینداری در قرآن کریم توجه به رسالت پیغمبرته، توجه به اینکه این چه رسالتی داره. بارها در قرآن کریم برای اینکه ما به این رسالت پیوند بخوریم فرمود لا اسألکم اجرا الا المودت فی القربا. من شما اجری نمیخوام. اجر یعنی اون چیزی که معادل رسالته. خب رسالت اومده برای چی؟ رسول اومده برای چی؟ اومده 8 میلیارد انسان سعادتمند زندگی بکنن، 8 میلیارد انسان زندگی کنن با خانواده آسمانیشون، تحت حاکمیت اونها تربیت بشن. اجر رسالت خداوند مودت اهل بیت قرار داد تا اون اجر تحقق پیدا بکنه، یعنی کره زمین نجات پیدا کنه. رسالت پیغمبر کی تحقق پیدا میکنه به شکل کامل از نظر قرآن؟ زمانی که این 8 میلیارد انسان تحت پرچم پیغمبر قرار بگیرن. پس مودت اهل بیت یک ابزاری است نه محبت. دقت کنید اینو قاطی نکنیم. شما ببینید در اربعین عزیزان اهل سنت، مسیحی، یهودی، سیک، هندو، همه با محبت میان اونجا. محبت کافی نیست. قرآن مودت و شرط دونسته. مودت یعنی عشقی که پاش وفادار باشی، پای محبوبت باشی، فداکاری بکنی. اون مودت رو میخواد قرآن. این مودت هست که با اسمش ما بریم در سبک زندگی اهل بیت و تمام فکر و ذکر شب و روزمون این باشه که این دین جهانی بشه، 8 میلیارد خواهر برادرای ما در کره زمین نجات پیدا کنن، چون اینها همه اون نور اهل بیت درشون هست. کسی که اینجوری نیست نه رحمانه و نه رحیمه، در حالی که ما آفریده شدیم برای رحمانیت و رحیمیت. ما برای این آفریده شدیم. کسی فقط به خودش و زندگی شخصی خودش فکر میکنه اون یه انسان نیست، اون رحمانه و رحیم. او از یه حیوان هم پایین تره، چون حیوانات خدمت به همنوع و غیر همنوع میکنن، گاهی وقتا جونشون هم برای همنوع و غیر همنوعشون میدن. برای همین پیامبر اساسا دینداری رو در افق آینده تعریف میکنه. فرمود افضل الاعمال، افضل العباده، افضل جهاد امتی، انتظار الفرج. یعنی آینده رو در دین آورد، توجه به آینده رو در دین آورد. و این همون تعریفی است که نائب امام زمان، رهبر عزیزمون، امام عزیزمون در دینداری تعریف میکنه ایشون با توجه به این آیات. البته من بواسطه تفسیری ایشون متعدد آیاتش بعضیشو من عرض کردم. فهمو دین دو چیز بیشتر نیست، فهم امیدوارانه آینده، آدمهای ناامید، آدمهای مایوس، آدمهای ضعیف، آدمهای نقبزن، قربزن، اینها از حقیقت دین برخوردار نیستن. فهم امیدوارانه آینده، عشق آینده داشته باشی، بدونی که قرار این آینده حتما تحقق پیدا میکنه، با امید باشیم، همیشه حرکت کنیم. و دو، ساخت آینده. فرمود هر کس که دین و غیر از این بفهمه، دین رو نفهمیده. معنی درستی، دقیقیه، بسیار دقیق. زیباترین تعریف از دین همین چیزیست که ایشون فرمود با توجه به آیاتی که خدمتون هست. پیامبر فرمود انتظار فرج هست که اوج دین، اوج عبادت، اوج عمل و اوج جهاد. وقتی ما بیخیال نسبت به امام زمانمون و منجی جهان باشیم میشیم آدم های فاسق و بیرحم. درسی که باید از شهادت حضرت شاه چراغ، برادرانش، امام رضا، آبا و اجداد طاهرینش و بعد بقیه ائمه بگیریم، این هستش که ما باید پای کار اماممون باشیم. دیدیم چند روز پیش که در ولادت امیرالمومنین علیه السلام رهبر عزیزمون سخنرانی فرمودن، فرمودن امیرالمومنین در هیچ جنگی شکست نخورد. از نظر نظامی امیرالمومنین اسدالله الغالب همیشه پیروز شده. اون چیزی که امیرالمومنین رو جلوی موفقیتش رو گرفت، تبلیغات دشمن و تأثیر پذیری مسلمان ها از تبلیغات دشمن و قرار گرفتن در مقابل امامشون، تنها گذاشتن امامشون بود. و این خطر الان هم ملت ما رو تهدید میکنه. ما باید از شهادت شاه چراغ و انبیا، ائمه و کسانی که بعد از شاه چراغ اومدن و 1192 سال تنهایی و آوارگی امام زمان، این درس رو بگیریم که وقتی که بیخیال امام شدی، وقتی که دور امام رو خالی گذاشتی، به متامع دنیایی بیخیال شدیم، ناامید شدیم، سرد شدیم، اینو بدونیم که دشمن همچنان به قتل عام ما، غارت سرمایه های ما ادامه خواهد داد تا ریشه ما رو بکنه. قدرت، کمان که از درس انقلاب اسلامی درس بزرگی میگیریم، اونجا میاد به پیش ما و در نزد ما قرار میگیره. عزت رو اونجا داریم که روحیه شهادت طلبی داریم، روحیه جهاد داریم ما. به همین جهت هم پیامبر فرمود کسی که در عمرش جهاد نکرده باشه یا آرزوی جهاد نداشته باشه، این یه منافقه. آدمی که روح جهاد نداره با دشمنان امام زمان، با موانع ظهور امام زمان، با عوامل غیبت امام زمان و آوارگی امام زمان روح جهاد نداره، این منافقه. پدر شما، امام شما در غربت، اضطرار، تنهایی، آوارگی داره به سر میبره و هر لحظه شاهد قتل بچه هاش هست در سراسر جهان. این همه مصائب به قلب مبارک ایشون داره وارد میشه و ما اصلا قصه برای ایشون نخوریم، تنهاشون بذاریم. و کسانی رو که در راه برطرف کردن موانع ظهور ایشون دارن تلاش میکنن رو تنها بذاریم یا فاصله بگیریم از اونها در سبک زندگیمون. این قطعا یه نفاق، قطعا یه نفاق. و همینطور فرمودن که کسی که به ملاقات خدا بره و اثر جهاد در زندگیش نباشه. اینو خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید. هر کدوم از ما که این احادیث رو میشنویم، میایم تو مجلس این شهید بزرگوار شاه چراغ، میایم تو این محل شهادت اینها، همین جای اینا به شهادت رسیدن، کشته شدن، در مقتل و مشهد اینها حاضر میشیم، باید از خودمون سوال کنیم ما چقدر شبیه اینها هستیم، ما چقدر قرار به اینها ملحق بشیم. چون قرب ما و ملحق شدن به ما به اینها در سایه شباهت ماست، شباهت سبک زندگی ما به اینهاست. اگر زندگی ما هم مثل اونها در سخت ترین شرایط اقتصادی، سیاسی، در خوف، در اختناق، تمام روحشون این بود که اسلام رو، دین خدا رو تبلیغ بکنن، مردم زنده بشن، به حیات طیبه پیوند بخورن با امام زمانشون. ما باید از خودمون سوال بکنیم که من در گذشته زندگیم چگونه بودم؟ الان چگونه هستم؟ آیا اگر من به ملاقات خدا برم میتونم سرمو بلند کنم؟ آیا اگر من به ملاقات مادرم فاطمه زهرا برم، سلام الله علیها، به ملاقات شاه چراغ برم، به ملاقات درادرشون برم، سید علاءالدین برم و کسان دیگه، میتونم سرمو بلند کنم یا نه؟ بگم امام شبیه شما بود، ما هم راه شما رو رفتیم؟ این سوال مهمیه. یه آینه است این آیه برای ما که ما خودمون رو تو این آینه نگاه بکنیم. که آیا ما الله اهل بیت و جهاد در رأس معشوق‌ها و آرمان‌های زندگی ما هستند یا نه؟ میتونیم خودمون تو آینه این آیه باطن خودمون نگاه کنیم که آیا ما واقعا مؤمنیم یا فاسقیم، منافقیم یا مؤمنیم. یک کاغذ برداریم، معشوق‌هامون و آرزوهامون و آرمان‌هامون رو به ترتیب بنویسیم. ببین آیا ما طبق آیات قرآن ستای اولش الله اهل بیت و جهاد هست یا نه؟ اگر نیست تا دیر نشده باید رو قلب خودمون کار کنیم، باید سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، چون خدا با قلب ما کار داره. ینظر الی قلوبکم، محاکمه ی هر کسی روز قیامت بر اساس معشوقهاشه، بر اساس آرمانهای زندگیشه، بر اساس آرزوهاشه. این که در زیارت عاشورا دائما روی آرمان، معشوق، محبوب کار کرده، آرمانهای انسانی رو دائما به ما تذکر میده. میگه شما وقتی به ملاقات امام حسین میرید این آرمانها رو بگید ما میخواییم بهش برسیم. دائما اینو به رخ ما کشیدن. انشاءالله ماه مبارک داره میاد، در ماه مبارک هر شب شما آقای امام رضا، آقای امام زمان علیه السلام خودشون از بس قدیمه این دعاها رو ایشون برای شبهای ما هر شب ما طراحی کرده. یکیش دعای افتتاحه، دعاهای بعدش هم همینطور، دعاهای دیگری هم داریم. آقای امام رضا علیه السلام همینطور که به ما میگن به خدا بگو اللهم اجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیر. خدایا منو از کسانی قرار بده که دینت رو به وسیله من یاری میکنی و کسی رو جای من نمیگذاری. اگه خدا ما رو نخواد، امام زمان در نامه نوشت ما به شما احتیاجی نداریم، اگر اظهار احتیاج میکنیم فقط برای این استش که شماها به رشدی برسید. ای خدا در قرآن میگه به من خدا قرض بدید، نه که خدا واقعا چیزی نیاز داره. رزق ما، وجودمون، هستیمون، مالمون از خداست، خدا به ما احتیاجی نداره. خدا اگر در قرآن میگه ان تنصر الله ینصرکم، بیاید به من خدا کمک بکنید، برای تربیت ماست. یه فرصت ایجاد میکنه، یه رزق ایجاد میکنه، یه فرصت برای قرب به خداوند، برای عشق‌بازی با خدا و اهل بیت ایجاد میکنه، برای سعادت برای ما فرصت ایجاد میکنه. یادمون نره ما همیشه مهمان خدا و اهل بیت، اونها هیچ وقت به ما نیازی نداشتن و ندارن. ما ایم که به اونها و فرمان روایی اونها، سلطنت اونها احتیاج داریم، به حضور اونها در جامعه همون احتیاج داریم که اگر نباشند دائما غارت میشیم توسط گرگ ها. یادمون نره. پس وقتی که در قرآن به ما میگن دعوت میکنن ما رو، یا میگن همیشه بگید خدا یا منو از کسانی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، یعنی این یه شرافت، نه اینکه واقعا خدا احتیاج داره به ما یا اهل بیت احتیاج دارن به ما. اظهار نیاز اهل بیت، از حل من ناصر یا انصرونی امام حسین، برای رسوندن کسانی است که لیاقت هم درجه شدن با امام حسین رو داره. و آقای امام زمان به یکی از اولیای خدا فرمود من هر روز میگم هل من ناصر ینصر، کسی است بیاد کمک ما. اونها در اوج مقام خودشون هستن، ما اگر به کمک اینها نریم خودمون آسیب میبینیم. وقتی به خداوند همیشه میگه هر شب ماه رمضان داریم، آقا امام رضا علیه السلام در دعایی که برای آقا امام زمان انشا فرمودن هم این آورده، البته اونجا به صیغه جمع آورده، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که دین تو به وسیله ما یاری میکنی و کسی رو جای ما نگذار. چون وقتی تو بگی من تو رو نیاز ندارم، تو به درد لشکرم نمیخوری، تو به درد چادر امام زمان نمیخوری، این یعنی سقوط یه انسان، یعنی تو دیگه به درد بودن کنار امام زمان در دنیا و آخرت نمیخوری، تو جات جای دیگه است، تو با اونا محشور نمیشی. و این سوالیه که هر کس باید از خودش بکنه که من الان در سبک زندگی فعلیم زیر چادر هستم یا نیستم. آیا بخشای وجودی من، بخش جمادیم یعنی پولم، بخش گیاهیم یعنی وقتم، بخش حیوانی یعنی آبروم، بخش علمیم یعنی تخصصهایی که دارم و بخش فوق عقلم یعنی عشق و دلم، چیزی صرف امام زمان میشه یا نه؟ صرف یاری دین خدا میشه یا نمیشه؟ این سوال خیلی سوال مهمیه، برای اینکه ما تا دیر نشده بجنبیم خودمون رو و خانوادهمون رو و مجموعه کسانی که دوستشون داریم رو نجات بدیم. و الا ما دچار خسران میشیم. قرآن کریم میگه همه انسان ها دچار خسرانند مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات رو چگونه معنا میکنه؟ خواهش میکنم به این دقت کنید. عمل صالح رو چیزی معنا کرد که امام عزیزمون فرمود جهاد عینی فوری هست برای همه. همون جهاد طبیعیه. فرمود تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی مؤمنی که میخواد با اهل بیت محشور بشه و دوچار خسران نباشه، آدمی است که مبلغ حرف میزنه، حق رو میشناسه، حق رو معرفی میکنه به دیگران و به دیگران صبر میده، نه اینکه ناامید بشه، نه اینکه تو سختی های اقتصادی در اثر کار منافقین داخلی و دشمن خارجی که برای ما داره ایجاد میشه، مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه، اختشاش ها، فتنه ها ببره، خسته بشه، ناامید بشه، بلکه او همیشه توصیه به حق میکنه و توصیه به صبر میکنه. خدا من انشالله به حق شاه چراغ، برادران عزیزش، وجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام، دعای امام رضا، دعای آقای امام زمان علیه السلام رو در حق همه ما مخاطبین عزیز، بینندگان عزیز، ملت ایران، همه دلدادگان اهل بیت به اجابت برسونه، که پروردگارا ما رو از کسانی قرار بده که دینت رو به وسیله ما یاری میکنی و هیچ کس رو جای ما مگذاری. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.